صداهایی هم در نوبت پخش است که حالا میشنوید.
بارو اتفاق افتاده، ولی مثلا پیرزنه بود، یک روز من میگذشون طرف مکتب میرسم، یه سوال خیلی خرابی داشت کنار جاده، زفت کده بود کلن، دست از ایر گرفتم، بوتل او بود گرفتم، بروی از ایر زدم کلن، بعد او رو به یک جای سایه بردم و بعد او پیش من قصه کرد، گفت من تو مثلا دستخانی هم ندارم که من یک نان بگیرم و از گوشنگی زفت کدم، یعنی به سر من خیلی سخت گیر شد، انقدر شد که معمول از پیش از او دیگه گریه کردم، مختر از او باقوش گرفتم و بعد هر مقدار این پولی که پیش خود داشتم دیگه برای از تسلیم کردم، گفتم که یعنی امروز واقعا دیگرگونی در من ایجاد شده، باعث شد که اشک من بریزه، به خاطر از اینکه یک انسان چقدر میتونه از لحاظ روحی تحت فشار باشه، از لحاظ جسم، از این اتفاق زیاد افتاده زندگی، ولی همیشه من این کار رو میکنم چون وظیفه منه، من یک انسان هستم به جامعه، وظیفه منه که همیشه به بقیه کمک کنم و همکاری کنم.
خیر، ببینین، تشکر از دانشجوی ارجمندی که تحصیلاتش فعلا متوقف است و در فضای مجازی اعلام کرده که من در فلان رشته درس میخوانم، هر کس سوالی داره من در خدمتشان هستم، هم تدریس و هم پاسخ به سوالات. برنامه کافسو به رادیو دریر مشنوین و امروز خیلی خوب پرداختیم به این سوال که چطور میتونیم آدم خیرخوا باشیم. ساعت 8:54 است به وقت ایران و افغانستان.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافسو.
خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. طاعات عباداتتان قبول باشه در ماه مبارک رمضان و در نیمه رمضان هستیم. روز 15 رمضان سال روز میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام، کریم اهل بیت، و بحث اکرام و تکریم فقرا و مستمندان. یکی از تصاویر بسیار زیبا که سالهای سال است در ایران اسلامی به شکل سنتی از طرف خود مردم خودجوش انجام میشه، اهدای غذا و اطعام برای فقرا و مستمنداست، به خصوص در نانوایی ها. آدم هایی میاین مثلا میگن من قدر نظری دارم، 100,000 تومان، 200,000 تومان یا کمتر بیشتر، و ایره به نانوا میسپاره تا نان به شکل رایگان در اختیار کسایی قرار بده که نیاز داره به اونا. به اشکال مختلف دیگه هم میتونیم ما بحث اکرام در زندگی خود عملی بسازیم و دست فقرا را بگیریم، و بحث خیلی انسانساز و خوبیست، هم دل ما خوش میشه و هم کار خیری در جامعه شکل میگیره. در خدمت شما هستیم و امیدوار هستیم که در این مسیر همه ما و شما توفیق داشته باشیم که قدم هایی را برداریم.
بکن التجا تو به ظلمنا، که سهر دمت به دیار من،
الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين اللهم ارزقني فيه طاعه الخاشعين واشرح فيه صدري بانابه المخبتين بامانك يا امان الخائفين. با عرض احترام و سلام و ادب خدمت همه شما مؤمنین مؤمنات، مهمانان پروردگار متعال و دعوت شدگان بر سر خوان پروردگار متعال در ماه مبارک رمضان، ولادت با سعادت سبت اکبر پیامبر بزرگوار اسلام دومین اختر تابناک آسمان ولایت امامت آقا امام مجتبی امام حسن مجتبی علیه السلام در این روز، یعنی روز 15 ماه مبارک رمضان که نیمه ماه مبارک رمضان هست، باز هم دعاهای معصور فراوانی هست که در فرازهای از این دعا مطالبی فراوانی گنجانده شده است که به یک نکته از او ما اشاره میکنیم و او فرهنگ خضوع هست. خضوع در برابر تکبر هست. ما اگر بخوایم ارزش و جایگاه خضوع را درک بکنیم، باید میزان زشتی تکبر را بررسی کنیم. گناه تکبر به عنوان اولین گناه سرزد و او تکبر شیطان و ابلیس بود که در برابر آدم سجده نکرد و فرمان الهی را نقض کرد و خود را برتر دانست. تکبر از ماده کبر و بزرگبینی است، یعنی خود را از دیگران بزرگتر ببینیم. در مقابل تکبر تواضع و خضوع و خشوع هست. لذا خشوع بهترین خوی و بهترین اخلاق است که یک بنده در برابر خالق داشته باشه. حتی بندگان در برابر همدیگه خضوع داشته باشه، یعنی احترام داشته باشه، خود برتر بینی نداشته باشن، خود را کوچکتر از دیگران به حساب بیاره ولو بزرگتر باشن. بنابراین تواضع و خشوع یکی از بهترین اوصاف اخلاقی هست که هر مؤمنی باید داشته باشه، مخصوصا این خضوع و خشوع در برابر خدا بوده باشه. لذا چرا نماز این همه اهمیت داره؟ مهمترین عبادت در برابر پروردگار متعال، مهمترین فریضه واجب است. چرا؟ چون در نماز خضوع و خشوع صورت میگیره. در نماز انسان سر خود را در برابر یک قدرت خم میکند و بزرگترین و ارزشمندترین و با فضیلت ترین عضو بدن خودش را که سرش و پیشانیش باشه روی خاک قرار میدهد، یعنی خضوع میکند، خشوع میکند. از این جهت نماز اهمیت بالایی داره. لذا در این فرازی از دعا ما از خداوند متعال همین صفت و همین خصیصه را خواهانیم که آی خدا برای ما صفت خضوع و خشوع را عطا کن تا عبادتی تو را با خشوع انجام بدهیم، طاعتی تو را با خشوع و خضوع انجام بدهیم. اگر روزه میگیریم روزه توأمی با خضوع و خشوع داشته باشیم، اگر نماز میخوانیم نمازی توأمی با خضوع و خشوع داشته باشیم، و هر عملی خیر دیگه ای که از ما سر میزنه متصل به صفت خضوع و خشوع باشه. لذا از خداوند میخوایم سینه های گشاده ای داشته باشیم که بتوانیم بسیاری از حقایق را تحمل بکنیم، ولو به ظاهر به کام ما تلخ باشه، اما تحمل درک اونها را، تحمل پذیرش اون واقعیت ها را داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یکی همیشه هست که عاشق منه، نگام که میکنه فکر نمیزنه، تنهاست خودش ولی تنهام نمیذاره. دریا که چیزی نیست، عجب دلی داره، با گریه هم میاد غمامو حل کنه، نزدیک میشه تا منو بغل کنه، از آسمون شهر خیلی پایین تره، در رو که وا کنم خدا پشت دره. چشمامو بستم از کنارش رد شدم، چشماشو بسته تا نبینه بد شدم، هر کاری میکنم ازم نمیگذره، حس این که بین ماست از عشق بیشتره. چشمامو بستم از کنارش رد شدم، چشماشو بسته تا نبینه بد شدم، هر کاری میکنم ازم نمیگذره، حسی که بین ماست از عشق بیشتره. اشکمو که میگه بخش باز بهونه می کند منو به بخش باز چشمامو بستم از کنار شد شدم چشماشو بسته تا نبینه بد شدم هر کاری میکنم ازم نمیگذره حسی که بین ماست از عشق بیشتره چشمامو بستم از کنار شد شدم چشماشو بسته تا نبینه بد شدم هر کاری میکنم ازم نمیگذره حسی که بین ماست از عشق بیشتره.
برنامه کاف از صبح خیلی خوشحال است که شنونده های خوبی مثل شما را با خود داره. امروز چهارشنبه در بخش موضوعی برنامه پرداختیم به این سوال که چطور میتونیم یک آدم خیرخواه باشیم. آدرس ها و نشانی بسیار خوبی را از طریق پیامک ها و صدای گرم شما دریافت کردیم و این خودش نشان میده که شنونده های فعال ما دوست دارن که خیرخواهی و نگرفتاری در جامعه افغانی که رنج میبره از مسائل و مصائب بشماری ان شاء الله متحول شود به سمت خوبی ها و خیرخواهی ها. برنامه امروز برنامه خوبی شد و ما فردا پنجشنبه میپردازیم به این سوال که چرا در ماه مبارک رمضان روحیه خیرخواهی مردم زیاد میشه. چرا این قضیه را که بدانیم حتما میتونیم مصممتر گام های خیرخواهانه خود را در جامعه برداریم برای خود و برای اطرافیان و کسایی که اونا را دوست داریم. پس انشالله فردا پنجشنبه همراه کاف صبح باشین تا در این بحث ما هم مشارکت عملی و خوبی داشته باشین. با من خدا.
دوستان و عزیزان همراه، شما با رادیو دری همراه هستین. صبحتان عالی و با نشاط باشد. ضربان عنوان برنامه ای است که همکنون با هم میشنویم.
ضربان
با یاد خدای منان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را بپذیری شرمندگان عزیز. قبل از هر چیز سال روز میلاد با سعادت نوه گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را تبریک و تهنیت می گویم. خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما هستیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان. امیدوار هستیم که در این برنامه ها بتانیم در ماه مبارک رمضان مباحث و نکات بسیار مفید و ارزشمند صحی و در حوزه سلامت خدمتتان تقدیم بکنیم. عزیزان شنونده، ما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالی جناب آقای دکتر شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه یا گوارش بودیم و اگر یادتان باشد در مورد مریضی رفلکس یا ترش کردن و اثرات روزه گرفتن روی این مریضی صحبت مفصل شد. راجع به علامت ها و نشانه های اینمی مریضی رفلکس یا ترش کردن صحبت شد. در زمینه اقدامات وقایوی و معالجوی هم گفتگوی مناسبی صورت گرفت و اگر یادتان باشه در مورد مشکل قبضیت یا یبوست هم به نکات مهمی اشاره شد. امیدوار هستیم که این بحثا مورد توجهتان قرار گرفته باشه و شما همچنان با ما همراه باشید. پیش از اینکه صحبت‌های را با دکتر صاحب جناب آقای نیکپور شروع بکنیم، لطف کنین آدرس‌های ارتباط با برنامه را یادداشت بکنین. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. منتظر پیام ها و نظرات شما هستیم. دکتر صاحب نیکپور، سلام و احترام ما را بپذیرین.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
دکتر صاحب نیکپور، تشکر میکنم از اینکه بازم فرصت دادین و در ایام روزه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دیروز مفصلا راجع به دو مشکل هاضمه، یعنی رفلکس و ترش کردن، و همینطور مختصرا و کوتاه راجع به یبوست یا قبضیت صحبت کردیم که در ایام روزداری چه کارهایی باید بکنن تا مشکلشان رفع شده و تشدید نشود. یکی از مشکلات هاضمه و گوارش مشکل آروغ زدن است، یا امو خارج شدن باد میده یا هوای میده از دهان. بعضی های مشکل دارن و میگن که در ماه روزه بعد از افطار و همینطور بعد از سحری خوردن اینمی آروغ زدنشان زیاد میشه. اولا علت آروغ زدن چیست و چه کار باید بکنن که اینمی آروغ زدن کم شوه و تا حدودی کنترل شوه؟
خب آروغ زدن دلیل اصلیش بلع هواست. حالا خب غذا وارد معده میشه، بعد دوباره این ببخشید همراه با غذا هوای زیادی وارد معده میشه، بعد معده به عنوان مکانیزم دفاعش دوباره اینو باید پس بفرسته که میشه آروغ.
بله،
و ما باید بگیم خدا را شکر که معده این مکانیزم دفاعی را داره. اگر این مکانیزم دفاعی وجود نداشت که من حالا بخوام اغراق حرف بزنم، میگم مثلا آدم منفجر میشد دیگه، هوای زیادی توی دستا بارش باشه و فشار زیادی وارد بکنه. بنابراین ما باید کاری کنیم که این بلع هوا کم بشه. حالا واقعا شایع ترین علت بلع هوا در دنیا استرس هاست.
بله،
یعنی یه فردی استرس داره، ناخودآگاه هوای زیادی را میبلعه به دلیل استرسش. خب بعد این هوای زیادی را معده لطف میکنه، دوباره پس میفرسته که ما دچار مشکلات بعدی نشیم. یا یه مسئله دیگه، حالا غیر از اون استرس ها، خود نوع غذا خوردن هاست که تو این ماه هم ممکنه حالا مسئله رخ بده. افراد تونتون غذا بخورن. خب این که افراد تونتون، وقتی که فردی با عجله و تونتون غذا میخوره، همراه با این غذا مقادیر زیادی هم ناخودآگاه هوا میره داخل.
بله،
خب بعدم این هوای زیادی وارد معده خودش به صورت آروغ دوباره معده پس میفرسته. بنابراین اگه بخوایم خوب بشیم، باید اون استرس های زمینه ایمون را اصلاح کنیم، نحوه غذا خوردن اصلاح کنیم، و این کمک میکنه به بهبود آروغ.
البته یادآور شوم که شنوندگان عزیز، اصطلاح تند غذا خوردنی که دکتر صاحب به کار بردن به معنای زود زود و سریع غذا خوردن است. ای که ما با عجله و زود غذا بخوریم که متاسفانه بعضی هم این عادت غیر صحی را دارن، مخصوصا در ماه روزه و موقع افطار که تقریبا اگر نگاه بکنیم اینمی مسئله رعایت نمیشه. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات و موضوعات دیگی که برای مشکلات میده و اثناشر مطرح میشه، موضوع آلودگی با میکروب هلیکوباکتر پیلوریست که خب مشخص شده بسیاری از مشکلات جهاز هاضمه و معده تقریبا به خاطر این میکروب میتونه باشه. این میکروب در بسیاری از بیماران هم شناسایی شده و در صورتی که مریضی ایجاد کرده باشه باید درمان و معالجه شود. حالا بعضی از افراد به بهانه ای که دواهای گیاهی یا سنتی یا به اصطلاح ما یونانی بهتر است، عارضه نداره برای این مریضی ها، اینا میرن سراغ دواهای گیاهی و سنتی تا مریضیشان معالجه شود. سوال ایست که میگن ما دوای شیمیایی و صنعتی را نمیتونیم مصرف کنیم، کپسول نمیتونیم بخوریم و میرن سراغ دوای گیاهی. نظرتان راجع به این مسئله چیست؟ آیا عفونت علامت دار شده با میکروب هلیکوباکتر پیلوری که معده را مشکل ساز میسازه میتونه با دواهای گیاهی درمان و معالجه شوه؟
اولا من تاکید کنم که ما اصلا داروی گیاهی برای درمان هلیکوباکتر پیلوری اصلا نداریم.
بله.
به علاوه برای خود ترمیم زخم هم ما اصلا داروی گیاهی نداریم. یعنی متأسفانه ما الان توی این وارد، یعنی تو قرن 21 هنوز از این حرفا میشنویم. خب داروی، یعنی مریض میاد پیش ما که داروهای اصلی و علمی و کم آرزه را قطع کرده، رفته دنبال درمانهای عجیب غریبی که اسمش گذاشته درمانهای گیاهی و طب سنتی و غیره و غیره، که اصلا من تاکید کنم این حرفا اصلا درست نیست و در هیچ مطالعه اثرش مشخص نیست. از داروهای قدیم اگه من بخوام یه دارو نام ببرم از زمان بوعلی سینا، شیرین بیانه.
بله.
اینم مثلا بیمار ما مثلا ممکن بعضا میاد اومپرازول ما را قطع کرده میره شیرین بیان میخوره. من همینجا اعلام میکنم که داروی مثل اومپرازول مانان مثال 100 برابر شیرین بیان مؤثر در ترمیم زخم و حداقل عوارضش 1/100 عوارض شیرین بیانه. یه داروی مثل شیرین بیان خوب در زمان بوعلی سینا خود داروی خیلی خوبی بوده، و اینکه ما هیچ دارویی که بخواد زخمای ما را ترمیم بده اصلا اون زمان وجود نداشته. ولی وقتی علم پیشرفت کرده و اینقدر داروهای خوب و کم عارضه را ساخته، اصلا هیچ جایی برای مصرف واقعا شیرین بیان با توجه به عوارضش و اثر کمش در مقایسه با این داروها وجود نداره. یه مسئله دیگه راجع به کپسول ها. خب من کلا خیلی وقتا خاموششون متوجه این موضوع نمیشم که آدم نتونه کپسول بخوره. چطور میشه آدم لقمه های بزرگ مواد غذایی را بخوره ولی کپسول نتونه بخوره؟ یعنی یه از نظر علمی و فیزیولوژی عمل بل اصلا قابل توجیه نیست.
بله.
حالا من اینو من قبول دارم که ببین الان بخوام یه کپسول مثلا آموکسیسیلین الان همینجور به طور عادی قورت بدم اصلا مناسب نیست و کار درستی هم نیست، ولی من این کپسول مثلا آموکسیسیلین را که اتفاقا یکی از کپسولایی است که مثلا تو درمان هلیکوباکتر هم کاربرد داره، من با مقدار آب یعنی آب بخورم همراهش که و این کپسول به راحتی مسیر مری را طی کنه و بره پایین. حالا خود داروهای هلیکوباکتر چند تایشون قرص دارن اصلا، مثلا قرص مترونیدازول قرصه، کلاریترومیسین فراورده قرصی داره، الزاما داروهای هلیکوباکتر همش به صورت کپسول نیست. هلیکوباکتر خود به خود هیچگاه خوب نمیشه مگر آنتیبیوتیک استفاده بشه. اما زخمها را اگر هیچ کاریشون هم نداشته باشیم در بعضی از افراد خوششانس میتونه ترمیم بشه، علائم از بین بره. حالا یا ترمیم به صورت کامله که به طور خود به خودی، که این میشه دیگه خیلی آدمایی که خوش شانسن.
بله.
وقتی که زخم ها به طور خود به خودی هم ترمیم پیدا میکنن، یه سری عوارض به جا میذارن که ما این عوارض مثلا تو اندوسکوپی میبینیم، من جمله یعنی تغییر شکل هایی که در اون محل زخم ایجاد میشه و میتونه مسیر خروجی معده را مثلا تو زخم های اثنا عشر ببند، و ولی خود هلیکوباکتر خود به خود از بین نمیره.
یکی از مشکلات دیگه البته مربوط به بحث ریفلاکس یا ترش کردن و برگشت امو اسید و تیزاب معده به داخل لوله میری، میگن که اینمی تارهای صوتی ما یا امو ساختمانهایی که توسط او صدای ما تولید میشه، این ریفلاکس و ترش کردن آسیب میزنه به تارهای صوتی. آیا ای واقعا میتونه تارهای صوتی ما را از کار بندازه و از بین ببره، یا نه فقط میتونه باعث ورم یا آماس اینمی تارهای صوتی شود؟
خب ما چیزی به نام از بین رفتن تار صوتی نداریم، ولی رفلاکس اسید میتونه منجر به تورم تارهای صوتی بشه و به دلیل اون تورمی که در تارهای صوتی ایجاد میکنه میتونه که صدای آدم دچار گری بشه، و خب وقتی که درمان بشه، البته در این گونه موارد لازم دارو با دوز بالا استفاده بشه و اونم با مدت طولانی، تونه دوباره اون تورم میخوابه و مشکلات یعنی مسئله تارهای صوتی دوباره برمیگرده به حالت اول. حالا راجب گوش، راجب رفلاکس به قراره در یک سری از مطالعات که همه هم تاییدش نمیکنن، مطالعاتی است که رفلاکس اسید میتونه جز دلایل التهاب گوش باشه.
بله.
بنابراین تو بعضی مطالعات چنین چیزی ذکر شده. ولی خب راجب رفلاکس و تارهای صوتی اینو مطمئنیم، همه مطالعات صحه گذاشتن برای نظر، ولی راجب گوش هم اتهاماتی فعلا وجود دار.
تشکر و سپاس از همراهیتان. یک استراحت میکنیم و با اتاق فرمان سر میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 هست که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می دهد که از 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند، 89% به این بیماری مبتلا بودند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلولهای ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایجک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلولها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات و ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2 هفته و نیم از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است.
خب عزیزان شنونده، از اینکه همچنان شنونده برنامه سی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین بسیار تشکر و سپاس. در بخش اول برنامه امروز اگر توجه کرده باشین دکتر صاحب شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش در ادامه جلسه قبل خود به بعضی از مشکلات دیگی هاضمه پرداختن و شرایط افراد با این بیماران را در ماه مبارک رمضان بیان کردن. در مورد مشکل آروغ زدن، علتهای اینمی آروغ زدن، راههای جلوگیری و کنترلش به خصوص در ماه مبارک رمضان صحبت شد. در زمینه باورهایی که نسبت به دواهای گیاهی و سنتی که بعضی ها داروهای طبی خود قطع میکنن و برای مشکلشان مثل عفونت باکتریایی هلیکوباکتر پیلوری در معده سراغ دواهای گیاهی میرن و معالجه طبی خود اعلام میکنن مفصل گفتگو شد. خطر ترش کردن و ریفلاکس برای تارهای صوتی و گوش ها هم بیان شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. در ادامه بحث باید بگویم که یکی از سوالاتی که به ذهن میرسه مسئله مصرف و استفاده از غذای مثل آش است. آش یا آش رشته که در ایران و افغانستان مخصوصا در ماه رمضان و ایام روزه موقع افطار کردن زیاد استفاده میشه. این را میخواییم از دکتر صاحب بپرسیم که از نظر اینا آش آیا برای افطار کردن یا غذای مناسب هست یا نه؟
نه آش رشته، ببین ما میتونیم هر غذایی را بخوریم اما به شرطی که تعادل درش رعایت بشه. بنابراین در افطارم آش رشته به مقدار کم اصلا هیچ اشکالی نداره و کمک میکنه به بهبود کارکرد دستگاه گوارش. کلا افطار در ابتدا بهتره با مثلا با یه آب ولرم، مثلا چای کم رنگ با اینا شروع کنیم، خب خیلی بهتره.
خب دکتر صاحب، حالی که از آش موقع افطار کردن گفتیم، یکی از چیزها و خوراکی دیگی که در ماه رمضان به خصوص در ایران و همینطور در پاکستان و تا حدودی در افغانستان معمول است مصرف شیرینیجات و شیرینی های مخصوص است، مثل جلبی و میتایی که در ایران به او زلوبیا و بامیه میگن و بعضی شیرینیجات خاصی دیگه مثل خمیری سندل، شیرپیره و دیگه شیرینی های چرب و سرخ شده در روغن و بسیار شیرین. آیا مصرف اینمی شیرینیجات در سر سفره و موقع افطار از نظر صحی و سلامتی درست است؟ حتی بعضی ها تبلیغ میکنن که جلبی و میتایی یا زلوبیا و بامیه و دیگه محصولات چرب و شیرین برای معده و ریفلاکس و ترش کردن مفیدم هست و اینا معتقد هستن که شیرینیجات خوبم هست، در حالی که بسیاری از کارشناس ها و متخصصین معتقد هستن که این قسم شیرینیجات به دلیل امروغن خاصی که مصرف میشه برایشان و شیرینی زیادی که دارن این مشکلات معده را، ریفلکس را، ترش کردن و مشکلات گوارش و هاضمه را بدتر میکنه، مشکلات بدتر میسازه. در این رابطه نظرتان را بفرمایید.
بله منم موافق هستم که واقعا هم به دلیل محتویات شیرینی زیاد و هم چربی زیاد روغنی که درش استفاده میشه باعث میشه که اون دریچه‌ای که گفتیم شل بشه و عملا ریفلکس را تشدید میکنه.
تشکر آقای دکتر از توضیحات مفید و مختصر و کوتاه شما. به عنوان آخرین سوال، بعضن در بعض جاها و بعض نوشته ها در فضای مجازی گاهی راجع به مریضی ها و دواها اطلاعاتی داده میشه، از جمله راجع به داروهای بسیار مفید و مؤثر برای معده مثل اومپرازول یا پنتوپرازول و دیگه دواهای عظمی خانواده دوا و دارویی. گفته میشه که مصرف طولانی مدت اینمی دواها ممکنه آلزایمر یا فراموشی به وجود بیاره و همه تو چیزهای دیگی. نظر شما در مورد اینطور یک معلومات ها و قضاوت ها چیست؟ چون اینا باعث میشه که بیماران و مریض ها با همین یک خبر ممکنه معالجه و مصرف دوای خود قطع کنن. در این رابطه اگر معلومات بتین بسیار تشکر.
کلن خانواده اومپرازول که پنتوپرازول، خب ببین در علم مثلا ما وقتی میخوایم یه نظریه رو بدیم باید مطالعات مختلفی انجام بشه، بعد این مطالعات مختلف کنار هم میذارن اونایی که نویسندگان کتاب ها اینا هستن، ببینن اصلا این مطالعه که انجام شده از نظر اصول مطالعه آیا اصلا درست بوده نحوه مطالعه، بعد چند مطالعه را میذارن رو هم و تعداد مطالعه وقتی که ارزشمند میشه تعداد کیسایی که تو مطالعه است، بعد روی اون یه نتیجه گیری میکنن که بعد چه کار بکنیم؟ بعضی وقتا هم نتیجه گیری مطالعات اینه که مثلا یه کاری که قبلا انجام میدادیم اصلا درست نبوده، یا بالعکسش یه کاری را که میگفتیم کاربردی نداره مثلا مؤثر اون مطالعات قبلی اشکال داشتن.
بله.
حالا راجع منظورم بر اینه که راجع به خانواده اوموپرازول مطالعاتی مثلا این مطالعه بیرون اومده که ممکنه در ایجاد آلزایمر مثلا دخیل باشه، ولی الان این مطالعه الان مطالعه نیست که ما تمام دانسته هامون را همه را بخوایم حذف کنیم و بعد بگیم که به خاطر این مطالعه‌ای که اومده بیرون من دیگه یه داروییم که خیلی خوب بوده و مؤثر بوده برای یه مشکلی این دارو رو الان حذف کنیم. بنابراین به علاوه اگر یه دارویی هم قرار ایجادی عارضه کنه، دلیل نمیشه که در همه افراد این عارضه را ایجاد کنه.
بله.
و به علاوه ما ممکنه خیلی وقتا میدونیم این دارو فلان عارضه را داره، ولی وقتی یه دارویی را توی مبحث پزشکی میدیم میگیم که اگر اون مشکل را حل نکنیم چه عوارضی داره، اگه دارو بدیم چه عوارضی داره. اینا را در وقتی در دو تا کفه ترازو کنار هم قرار میدیم نتیجه گیری میکنیم که میصرفه که ایشون مثلا دارو بخوره. بنابراین حتی اگر ثابت هم بشه، من میخوام بگم که پنتوپرازول در ایجاد آلزایمر مثلا دخیله، اولا که میگم هنوز ثابت نشده، حتی اینم بپذیریم به عنوان مثال وقتی یک کسی که رفلاکس اسید داره، یکی از مسائلی که ما مثلا پنتوپرازول میدیم، این رفلاکس اصلاح نشده باعث میشه که فرد کیفیت زندگیش مختل بشه، مری تنگ بشه، منجر به سرطان مری بشه، و وقتی که این داروها را میخوره از این مشکلات جلوگیری میشه. بنابراین بازم میگیم شما این داروها را بخور.
خب شنوندگان عزیز، با کارشناس محترم جناب آقای دکتر نیک پور و شما عزیزان شنونده در همین جا خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خداحافظ و نگهدارتان.
اینجا مشهد است و شما عزیزان همراه هستین با رادیو دری.
اسوه کرامت. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. عزیزان همراه سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. دوستان، با ویژه برنامه اسوه کرامت از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. امروز 15 ماه مبارک رمضان مصادف با میلاد خجسته امام حسن مجتبی علیه السلام است. در سال 3 هجری در چنین روزی شهر مدینه منوره به نور اختری از خاندان عصمت و طهارت روشن شد. در بهترین زمان و شریفترین مکانها که خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام بود، این گل خوشبو به دنیا آمد و با به دنیا آمدنش شادی و شعف را هدیه آورد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نوه نورسیده را در آغوش کشیدند و منتظر ماندند تا جبرائیل از جانب خدا نام او را بیاورد. آنگاه جبرائیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و از طرف حق تعالی گفت: چون منزلت علی علیه السلام نسبت به تو به منزله هارون نسبت به موسی است و اسم پسر هارون حسن بوده است، پس نام او را حسن بگذارید. پس از این نامگذاری ملکوتی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گوسفندی را قربانی کردند. موی سر آن نورسیده را تراشیدند و به اندازه وزن آن نقره صدقه دادند. با دستان مبارکشان سر امام حسن علیه السلام را با عطری خوشبو معطر کردند و در گوش او اذان گفتند. عزیزان، میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام را به شما دوستداران و پویندگان راه اهل بیت علیه السلام تبریک و شاد باش عرض می کنید.
عالم امکان شد چراغانی، جبرئیل آمد با غزل خوانی، با غزل خوانی. چشم تو روشن یا علی حیدر، فاطمه امشب می شود مادر، می شود مادر. قلب فرحان والاكوان تهني حيدر، احلى ميلاد بالاعياد جماله يزهر. بالفرح نادينا حسن حسن يا هلا بوالينا، حسن حسن بالفرح نادينا، حسن حسن يا هلا بوالينا، حسن حسن يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا، بارك الهادي فرحة المولود، نصف شهر الله القمر مشهود، القمر مشهود. شعمل الزهرة مهجة العترة، بالحسن هاليوم شيعة مبتشرة، شيعة مبتشرة. حسن ابن علی دینم و دنیامه، اهل عالم بدونه حسن آقامه. هستی زهرایی حسن حسن، در کرم دریایی حسن حسن، هستی زهرایی حسن حسن، در کرم دریایی حسن حسن. یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا، یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا، یا حسن یا حسن یا حسن يا مولا، يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا. اولین آیه اومد از کوثر، غرق در شادی خونه حیدر، خونه حیدر. دل ربایی تو، مجتبایی تو، الگوی شاه کربلایی تو، مجتبایی تو. قلب صاح بالافراح حسن مولانا، انت مصباح للارواح حسن رجوانا. يا قمر هادينا حسن حسن، يا هلا بوالينا حسن حسن، يا قمر هادينا حسن حسن، يا هلا بوالينا حسن حسن. يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا، يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا، يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا، يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا. يا الحسن للموت والله من عوفك، وبقلبنا اليوم اكتب حروفك، اكتب حروفك. حضرا نبني لك روح نفدي لك، قبل اعتابك قبة نهدي لك، قبة نهدي لك. ما بعشق و بمهره حسن مينازي،
از دل و جان برایش حرم می سازیم. ای امیر و شاهم
حسن حسن،
عبد این درگاهم
حسن حسن،
ای امیر و شاهم
حسن حسن،
عبد این درگاهم
حسن حسن. یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا، یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا، یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا.
شیفتگی و علاقه زیاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام آنچنان بود که در زمان زندگانی ایشان همه مردم از جایگاه وارسته و رفیع این دو امام نزد خدا و رسولش آگاه شدند. ایشان همواره امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام را بر دوش خود سوار می کردند و می فرمودند: به خدا قسم شما دو نفر حسن و حسین را گرامی می دارم، زیرا خدا شما را گرامی داشته است. گاهی که پیامبر بالای منبر مشغول سخنرانی بودند، با دیدن امام حسن علیه السلام سخنان خود را قطع می کردند و از منبر به پایین می آمدند. سپس امام حسن علیه السلام را در آغوش می گرفتند و به او مهر می ورزیدند. همواره او را می بوسیدند و سه مرتبه این سخن را تکرار می کردند: خداوندا، من او را دوست دارم و هر که او را دوست بدارد نیز دوست خواهم داشت. دوستان عزیز، فضایل امام حسن علیه السلام در منابع شیعه و اهل سنت ذکر شده است. امام حسن علیه السلام امام دوم شیعیان از اصحاب کسا است که آیه تطهیر درباره آنان نازل شد و آیه اطعام و آیه مودت و آیه مباهله نیز درباره او و پدر و مادر و برادرش امام حسین علیه السلام نازل گردید. شاید در همون روزهای آغازین حیات مبارکش بود که پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم با نظاره به جمال و کمال او فرمودند: ای حسن، تو از لحاظ آفرینش و خوی یعنی صورت و سیرت مانند من هستی. امام همام در دستگیری از فقرا و دردمندان، یتیمان و رنج دیدگان، همچون پدرش علی علیه السلام و جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عمل می کرد. ایشان دوبار کل دارایی خود را در راه خدا بخشید و سه بار نیمی از اموالش را به نیازمندان داد. امام حسن علیه السلام هیچگاه سائلی را رد نکرد و از در خانه خود نراند و به سبب همین بخشندگی ها او را کریم اهل بیت می خوانند. وقتی به آن حضرت عرض شد: چگونه است که هیچگاه سائلی را رد نمی کنید؟ ایشان پاسخ دادند: من خود سائل درگاه خدا و امیدوار به سخاوت او هستم و من شرم دارم که خود درخواست کننده باشم و سائلی را رد کنم. خداوند مرا به چیزی عادت داده است. او عادت هم داده که نعمتهای خود را بر من فرو ریزد و من نیز در برابر او عادت کردم که نعمتش را به مردم بدهم و ترس آن را دارم که اگر عادتم را ترک کنم اصل آن نعمت را از من دریغ دارد. امام حسن علیه السلام 30 سال از عمر پربرکت ایشان در ذکاوت و درایت بی‌نظیر بودند و گاه پدر قضاوت‌های پیچیده را به حسن واگذار می کرد و آنگاه می دید که جوان برومندش چه سان با درایت و هوشمندی گره ها را می گشاید و بهترین حکمت ها را صادر می کند. امام حسن علیه السلام خود فرمودند: بر شما باد به تفکر، که تفکر مایه حیات قلب شخص بصیر و کلید در حکمت است. علاوه بر درایت، شجاعت ایشان مورد اعتراف دوست و دشمن است. امام حسن مجتبی علیه السلام را پس از حضرت علی علیه السلام شجاع‌ترین فرد آن زمان دانستند. ایشان بارها برای حفظ اسلام جان خود را در طبق اخلاص گذاشته و در جنگ‌های مختلف حضور چشمگیری داشتند. دوستان عزیز، تجلی روح عبادت و ارتباط عمیق با مبدأ عالم هستی در خاندان اهل بیت علیهم السلام جاری بود. امام حسن علیه السلام را نیز عابدی راسخ توصیف نمودند که همواره حال معنوی ویژه‌ای داشتند. ایشان همچون مادر بزرگوارشان فاطمه زهرا سلام الله علیها بسیار دعا می کردند و به نماز می ایستادند. محدث قمی می نویسد: هرگاه امام حسن علیه السلام وضو می ساخت، بدنش می لرزید و رنگ مبارکش زرد می گشت. سبب این حال را از آن حضرت پرسیدند. ایشان فرمود: سزاوار است بر کسی که می خواهد نزد رب العرش به بندگی بایستد، آن که رنگش زرد گردد و رعشه در مفاصلش افتد. چون به در مسجد می رسید، سر را به سوی آسمان بلند می کرد و می گفت: ای خدای من، این میهمان توست که به درگاهت ایستاده. ای خداوند نیکوکار، بنده گناهکار به نزد تو آمده است. پس از کارهای زشت و ناستوده من با نیکیهای خودت درگذر، ای کریم. عزیزان، به پایان ویژه برنامه اسوه کرامت رسیدیم. یک بار دیگر میلاد فرخنده امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت را به شما روزداران و خداجویان عزیز تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
انشالله که روز شما عزیزان بخیر باشد و سپاس که شنونده رادیو دری هستین. همچنان با ما باشین. از اطفال عزیز گلهای باغ زندگی دعوت میکنم با برنامه خودشان شاپرک همراه ما باشن.
نام خدای مهربانه در آغاز برنامه امروز زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای نازم، شنونده های مهربان، ما آمدیم. ما آمدیم و با شما سلام میکنیم. سلام دختر نازنین، سلام بچه های با ادب. امروز دوستای قندم برابر با سال روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام است. این روز را به همه شما اطفال قند و نازنین تبریک میگیم. روز عیدتان مبارک، لحظه هایتان پر از خوشی و شادی. برنامه خودتان شاپرک شروع شده. همه شما خوش آمدید. برنامه شاپرک با بهترین آرزوها تقدیم شما میکنیم. بشنویم برنامه خودتانه. مطمئن هستم که خوشتان میایه. راستی مدت همراهی ما و شما 15 دقیقه است. پدرش بود علی، مادرش فاطمه بود. مهربان مثل پدر، خیرخواه همه بود. بود او در همه عمر با بدیها در جنگ. و بدش می آمد از فریب و نیرنگ. نگران اسلام، نگران حق بود. دل او در سینه آسمان حق بود. او گلی بود که از هر گلی بهتر بود. بود زیبا خوشنام، شکل پیغمبر بود. دوسته قنده، میخواییم براتون بگویم که امام حسن مجتبی علیه السلام اولین فرزند حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. ایشان در شهر مدینه به دنیا آمدند. باید براتون بگیم که امام حسن مجتبی علیه السلام امام دوم ما مسلمانان هستند. اینم براتون بگیم که پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به امام حسن علیه السلام و برادرشان امام حسین علیه السلام علاقه خاصی داشتند و بارها فرموده بودند که حسن و حسین فرزندان منند. دوستای عزیز، یک بار دیگه از برنامه شاپرک سال روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام تبریک میگم و از شما دعوت میکنم شنونده یه بخش نمایشی ما باشید.
مادر جان، مادر
جان،
ای دخلک ما دیگه جایی نداره.
یعنی چی؟ منظورت ایست که پر شده؟
بله پر شده. آله میشه بشکننمش؟
خب چرا بچه؟
خب میخواییم شما کنم ببینم که چقدر شده. کلش پر شده دیگه، میخواییم ببینم چقدر شده.
بچه قنده، دخلکت بشکرانی پیسیش خرج میشه، خلاص میشه. ای رو طرف بان یکی دیگه بگی پیسای ده باد ازید دخلک دیگه پرتون. خوب است؟
نه مادر جان، میفهمم، میخوایم بشکنانم و شمارشان کنم.
الهی دخلک ده نشکنان، پیساش خرج میشه و چیزی برات نمیشه بازو وقت.
خب خیلی بشکنانم.
خب هر وقتی که میخواستی یک چیز مهم و کلان بخری تو وقت پیسای ده کم کم همون تو جمع کن جان مادر دمی دخلک.
بسیار خب، نمشکنانم، یک دخلک دیگه میگیرم پیسای ما جمع میکنم.
آفرین جان مادر، همین کارو کن. عالم بخیز که دروازه رو میزنه، دروازه رو باز کن، حتما پدر جانت است.
بخیشم.
مادر جان، پتنوس بانم یا ببرم؟
نی بچه قندم، شاید بخوایم چای بخوریم.
علی جان بچم، موبایل ما بده جان پدر، تو بازی نکن دیگه جان پدر.
بچه شمینه براتون زنگم اومده.
تشکر جان. بله مهربانی کنین. و علیکم السلام. تشکر، از شما هم قبول باشه. خواهش میکنم. بله بله بله، نه کار بسیار خوبی کردین. اتفاقا ما با یک تعداد از همکارا گفتم، اونا بسیار استقبال کردن، گفتن تا جایی که در توانشان باشه اونا کمک میکنن. بله بله فهمیدم. آه خودش برای ماجرا آتش سوزی رو گفت.
چی؟ آتش